بدم بهشون دیگه.
باش
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا اینجا اومد که یک بحث لزوم وجود موضوع بود که طبعاً مرحوم امام وجود موضوع لزومش رو قبول نکردیم. بعد بحث دوتا راهی بود که برای به دست آوردن موضوع بود، یکی راه عوارض ذاتیه موضوعات مسائل بود و یکی راه کلیه طبیعی که موضوعات مسائل افرادش بشن. در مورد راه اول طبعاً مرحوم امام باید که خودشن عوارض ذاتی از علوم برهانی خارج بشن، وارد علوم غیر برهانی بشن، حالا چه حقیقی و چه حتی اعتباری، این وجهی ندارد. چه برسه به اینکه بخواهم توسعه بیم، علاوه که توسعی هم که آخون داده ولی جامعیت رو درست کرده ولی مانعیت را به هم زده. یکی هم راه کلیه طبیعی و فرد بود که اونم طبعاً مرحوم امام گفتیم که به اصطلاح این در همه جا نیست، در بعض جا قابلن. بعد بحث تمایز علوم مطرح شد که اونجا طبعاً مرحوم آقای تبریزی گفتیم در علوم عالی تمایز با غرض و در علوم اصالی با موضوع، و گفتیم وقتی بگیم تمایز در علوم با غرض نه اینکه با موضوع هیچ وقت نمی تمایز دار، بحث بوده که مقوم کاره، این اگر غرض یک غرض میگفتی تحت غرض علمی بود، تحت موضوعش نبود، یا تحت موضوعش بود تحت غرضش نبود، اینو تو این علم بیاریم یا نیاریم این تعیین کنه است که اون در عالی ها غرض و در اونجا موضوع. من غرض هم منظورمون غرض شخصی نیست که از یه شخصی به شخصی دیگه فرق کنیم، و از اون غرض طبیعی و ذاتی است که در طبیعت علم وجود داره، بحثی به فرد به فرد است. تمایز رو مقرر شد. بعد مرحوم آخون بحث تداخل رو مطرح کرد، در واقع همه هم مثل هم آخون تداخل العلوم این بعض مسائل را بیدید از این رفته بودن و حتی واقع شده میدیدن، ولی تداخل العلوم فی تمام مسائل را بعید میدونستن. ولی آقا اگر هم یه جای پدید بیاد جایی یه علم تبدیل میکنید که هر دو غرض را تبدیل. بعد از اون بعض اشکالی بود که آخوز به تمایز علوم و موضوعات و محدودات گرفت، گفت در این صورت هر علمی، بلکه هر در این صورت هر علمی در هر بابی، بلکه هر مسئله از هر بابی باید علم مستقلی بشه، چون موضوعاشون با هم بگید فهم میکنه و هم تو محمولا هم با هم فهم میکنه. به اینجا هم دیروز گفتیم که اگر مقصود اونها موضوع و غرض از مسئله باشه حرف درسته، ولی وقتی که بعض از موضوع و محمول علمه دیگه این حرف قابل قبول نیست. این هم گذشت. در جمله آخرش این بود که گفت که چون کارهای تمایز رو با غرض انجام میدیم، بنابراین ما اگر موضوع علم هم عنوان خاصی و اسم مخصوصی نداشته باشه مشکلی ایجاد نمی کنیم. کل ما یکونو مفیدن در قرض رو بگم موضوع ایجاد اشکالی داریم. گفتیم چون دوتا دلیلی که برای موضوع بود، یکی عکس قاعده الواحد بود و شما اونو به آوردن دو قرض برای موصول به هم زدید این رو اجرا میشه، و دیگری واسه تمایز بود که تو اونو به قرض دادید، یه نباید بگید رب ما لا یکونو موضوع علم عنوان خاص و اسم مخصوص، و دیگه رب ما لا یکون للعلم موضوع هستن. بعد از این مرحوم آخون یه جمله داره بگه و قدر قدر به ذالک، قدر قدر به ذالک ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق علی موضوعات مساله. این رو درست شد؟ این حرف آخون که میگه قدر قدر هم اشکال میشه، کجا این قدر هم نمیان بدی، کجا این قدر هم بذاره که موضوع موصول کلی منطبقه، لمیان قدر، چرا لمیان قدر؟ ببینید شما دو تا راه برای موضوع دادید، این دو تا راه های شما با هم نمیسازه. شما یه دفعه باید گفتید عوارض ذاتیه باشه بعد رو توسعه دادید، یعنی گفتید کلیه طبیعی بر موضوعات فرد باشید. یه سری مسائل ها هستن که عوارض ذاتی هستن، کلیه طبیعی و فرد نیستن. یه سری مسائل ها کلیه طبیعی و فرد هستن ولی عوارض ذاتی نیستن. کجا علم بدن؟ مثال معروفش خود مرحوم آخوند در ابتدای بحث مقدمه واجب، این اشکال هستش مولای تبریزی و خواست ببینید، خود مرحوم آخوند در ابتدای بحث مقدمه واجب تصریح میکنه، میگه اگر کسی بگه بحث در مقدمه واجب روی وجود ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ضمن مقدمه است، اگه بحث روی وجود ملازمه باشه این میشه بحث اصولی. درست یاره؟ خب یه وجود ملازمه کانه تامبه میشه یا کانه ناقصه؟ تامبه. به تعبیر فلسفیش حلیه بسیطه میشه یا حلیه مرکبه؟ بعد عوارض ذاتیه مقسمش چی بود؟ احوال الموضوع بود. این اصلا مقسم اون احوال الموضوعی که بر موضوع هم میشوند یا عارض ذاتی هستند یا عارض غریب. مقسم احوال الموضوع بود، یعنی کانه ناقصه بود. بنابراین بحث کانه تابه اصلا توی مقسم عوارضی که میخوان تقسیم بشن به ذاتی و غریب قرار نمیگیره. حالا اگر بگید موضوع موصول کلی منطقه بر موضوعات مساله هست، بعدم مثل آقای بروجردی بگیم اون کلی حجت شعنیه است، خب یه فردش هم میشه این وجود و ملازمه بین از مقدمه و ذهن مقدمه، بین وجود و ذهن مقدمه و وجود مقدمه. در حالی که اگر ما بگیم موضوع امرار عوارض ذاتیه موضوعات مسائل معروضش بشه موضوعه، این اصلا مقدمه واجب رو در بر بگیم نمیگیره. پس بنابراین این دوتایی که گفتی با هم نمی سازم. چطور میگه قدر قدر همه ذالک ان موضوع علم الوصول و کلی المنتبه؟ این اشکال شهید صدر هم داره، عاشق جواد هم داره، خیلی ها دارن. به داره بیانی که میگه من عاشق جواد آیه شهیدی هم داره توی همون تعبیراتش کلان هست. این اشکال اون ما طبعا کلیت اونو میگیری 60% رو میگیری جزوه هست میگیم. حالا دیگه سر درس چه اتفاقی میفته من دیدم کمتر بگیر وقت بیشترش کنیم، ولی با اونی که جزوه هست تعمیدی دیگه 60% تو این اشکال اونجا هم هست. پس حالا یه جایی تو اتخاذ نتایج فرق میکنم، مثلا ایشون قول امام رو قبول کرد نکرده، ما قبول کردیم مثلا اینجوری داریم، یا تفکیک بین عالی و اعصاری رو قبول نکرده ما قبول، ولی کلیت همونه. حالا این اشکال اونجا هم هست که خدمت شما عرض و تو که بگید قدر قدر به ظاله کجا این قدر هست؟ الان مقدمه واجب ملازمه مقدمه واجب به خودت معترفی اصولیه، این کانه تامه میشه، کانه تامه جز احوالات موضوع قرار بگی نمیگیره وجوده. در نتیجه اصلا تو مقسم عوارض به ذاتی و غریب نیست. پس رو راه اول این باید خارج بشه، رو راه دوم باید داخل بشه. مثلا این قدم قدم های شما رب تمامی روشنه. یعنی مازکرمان ازارش نیست، راجع به موضوع علم آخون چی کار کرد؟ دو تا راه برای موضوع رو خواهی نگو، فقط راه عوارض ذاتی رو توسعه ده.
عوارض ذاتی رو دارن مماشاتن به مشهور و خودم ها گفته بودن، بعد میان انگار میل میکنن به همون بحث این که موضوع رو غرض مشخص کنن.
الان اینجا شو عبارت دیده میگه، میگه قدر قدر به ذالک ان موضوع علم الاصول هو الکلی منطبق علا موضوعات جمیع موضوعات مسائل. بله، ولی خب تنافی وجود داره بین راه اول و دوم. شما دفاعتون از آخوندی بود، آخوند توی جسم کاری به اون دوتا نداشتی، از راه غرض پیش رفت. ما بگیم این با عبارت نمی‌سازه، میگه قدر قدر بزاره که هم موضوع علم موضوع و کلی و منطبه قلا موضوع علم مسئله، پس از راه قرض نمیگه، داره خود موضوع رو میگه.
و هر کدوم از اون دو تا هم باشه این اشکالی که بخواد با عرض ذاتی اشکال بکنه،
اشکالی که اون دو تا با هم تفاوت دارن،
اون اصلا شما هم دارن قبول کردید که ذکر آخون
من هنوز هم قبول دارم این جمله ایراد داره. این که الان میگه قدر قدر هر بزار کند موضوع علمه اصول ایراد داره. آخود مگه نگم تماس به قرصه، مگه نگم موضوع مهم نیست. نماد بگم موضوع علم اصول کلی و منطبقه، چون لزومن کلی و منطبقه هم نیست. این حرف سر این جمله است. این اشکال سیاهی تحبیزی نکردم تو جزوات شما هست، به نظر ما هم باید. بعد از این که اینو تمام میکنه آخود یه مطلب دیگه میگه که ما اینم بگیم، حتی اینو در حد تدریس کفایه و کتابای اصولی میگم، چون این قسمه کلام خوب این ثمره‌ای نداره توی با ترجمه بحثای اصولی، برای اینکه چون تو کتاب بحث خودم وقتش مغلقه، فردا جای خاصی تدریس کنید بدونید چیکار بکنید، اینا رو با آدرس بهتون میگم که بعد تا اول تعریف برسید. عمده مباحث از تعریف شروع میشه که تعریف علم اصول، بایز علم اصول از فقه، وچه معاذ قواعد فقهی و اصولیه، بعد اینا رو دیگه زیل تعریف، هم آقای شهیدی زیل تعریف ها مورده به طبع شهید سر، هم شاید جاش جای خوبی باشه، هم زیل تعریف باید دیگه هم رو از فردا شد. نکته این که اینه بعد از این عبارت رو آخود دیگه که بهش اشکال کردی، یه حمله میکنه به اونهایی که موضوع علم و اصول را ادله اربعه گذاشتن. به لحاظ تاریخی صاحب معالم که مال دوره صفویه است، شاگرد مقدس اردبیل، ایشون تصریح کرده تو معالم که موضوع علم اصول ادله اربعه است. ادله اربعه این چه؟ این کتاب و سنت و اجماع و این تو کجا بود؟ معالم. در همین ترتیب که من میگم یه جلو مطلب ساده میشه. خواستی اگرم درس بدیم این تیکر رو کلان اینجا بگیم، جمله جمله نخونید توضیح بدید، به ترتیب تاریخی بگید، ولی تا آخر میاد مطلب معلوم. صاحب معالم گفته موضوع علم اصول ادله اربعه است. بعد از صاحب معالم تو کتابای اصولی که مثل قوانین و فصول و اینا هست، بس میاد سراغ این که این ادله اربعه به ماهیه هیه موضوع علم اصول یا ادله اربعه به ماهیه ادله موضوع علم اصول، بعض داغی هم در قوانین میگه ما بعد این ادله اربعه رو بگیم به ماهیه ادله، نگاه کنید آنجا یعنی خارج معالم رو ببینیم خیلی هم نیست، بعد قوانین رو ببینیم، بعد فصول رو کفایه هم که دارید دیگه، بعد کفایه حتی تقرات میرزای شیرازی و مطالعه شیخ هم هست، حالا یه نرم افزار اصول داشته باشین همه اینا توش هست. میرزای بومی گفته نباید بگیم ادله اربعه به ماهیه، ولی به ماهیه ادله. چرا؟ چون ادله اربعه که کتاب، سنت، اجماع هم، بعد ما تو اصول از حجیت کتاب بحث میکنیم، کلام بحث میکنن، ما بحث میکنیم تو اصول از حجیت سنت بحث میکنی؟ بازم نه، بازم کلام بحث میکنی، عقلم باز حجیتش بحث میکنی. اگر ما بگیم کل ادله اربعه بر این مباحث کلامی هم که مربوطه به ادله اربعه هم باید بیان تو اصول، در حالی که اصولی نیستن. درست شد. در طرف مقابل صاحب فصول میگه نباید مثل میرزای قومی، رضا میرزای قومی میگه ادله اربعه به ماهیه ادله، یعنی بعد از فراهم دلیلیت ها، که نه اثبات دلیلیت و عدم دلیلیت مال کلامه، بعد از کلام ما میگیم حالا اینایی که دلیل بودن در کلام، حالا بگیم چه احکام فقهی ازشون استفاده میشه. یعنی ما ادامه کار کلامی، حالا اگه یه جمع کلام کم و کسری داشت ما خودمون مورد مبادی بحث میکنیم، ولی بحث ما بعد از کلام شد. این کلام میرزای قومیه در مبادی. صاحب فصول در کتاب فصول، برادرش مورد این نقطه کم دارم فصول، صاحب فصول در کتاب فصول گفته این حرف میرزای قومیه غلطه. چرا میگیم به ما یه ادله؟ چون اگه بگیم به ما یه ادله میشه بعدا فراغن دلیلیت ها، بعد بحث های ما راجع به حجیت استصحاب حجیت براعت، حجیت قادم ملازمه بین عقل و نقل، حجیت خبر واحد، اینا همه از علم اصول نمیمون، چون اینا همه رو خود حجیت هست، نه بعد الفراغن حجیت ها. اگر ما بگیم به ماهی ادله، یعنی بعد الفراغن دلیلیت ها، خب بعد این هم باید لذا دعوا شده چکا کنم، هر طرف هم بیرب نمیگه. اون دیگه اگر نگم به ماهی ادله حجیت کتاب و سنت و اینا هم بیاد تو اصول داری که نباید بیاد، مانعیت اغیار به هم میخوره. به ماهی احیایی ها میگن اگه به ماهی احیایی نگی، به ماهی ادله بگی، جامعیت افراد به هم میخوره. این تا اینجا اینو فهمیدی؟ حالا یه چیز بهتون بگم، سید مرتضی هم به این گرفتاری دچار شده. سید مرتضی تو زلیه میگه موضوع رسول دو چیز است، رسول ظاهری، رسول باطنی. رسول باطنی عقل است، رسول ظاهری خب رسول الله بود، در غیبت میشه کتاب الله و اطرتی، اینا موضوع الموضوع. بعد که میاد وارد مباحث بشه اینه، خب یه سری بحثای کلامی اسمت و اینا میاد تو اصول و اومده. شما اگر ذریعه سید مرتضی رو بخونید بعد جاش نمیدید دارید کلام میخوانید یا اصول. مثلا حسن و قف عقلی رو شروع میکنه بحث کردن، دعوای با اشاعره رو مطرح میکنه، اینا همه اصلا کلامیه دیگه، اینا همتون ذریعه هست. این که بعدی آمدن گفتن که آقا ذریعه معنام نیست اصول یا کلام، ریشهش همین بوده. این کلمه ادله اربعه رو سید مرتضی نداره، اربعه نگفته، ولی خب ادله داره، رسول داره. بعد که میاد رسول میگه چون ذاتش رو میگیره مباحث کلامی هم میاد. خلاصه اینجوری شده بوده دوران، اگر به ماهی ادله بگیم جامعیت به هم میزنه، جامعیت رو میاد درست کنیم، به ماهی احیه بگیم مانعیت به هم
میزنه،
برای چه زن؟
مانعیت و جامعیت رو
به ماهی ادله بگیم جامعیت به هم میریزه، چون بحث حجیت استصحاب و براءت و اینها که در علم و اصول هستن باید بگیم از علم و اصول خارج بشه. به ماهی احیه میگیم که این مباحث حجیت بیاد تو تعریف، از اون بر حجیت کتاب و سنت و اینها و بحث و اصول و همینها که کلامی هم اونها هم بیاد، داری که نباید آن خود وقتی به این بحث میرسه بگی آقا اصلا اشتباه به ماهی احیه و به ماهی ادله نید، اینا رو چیز کنیم درست بگید کنار هست، مشکل اساسی تره. اون ادله اربعه ای که صاحب معانی گفت همون غلط بود، یا حالا سید مرتضی رسولی که گذاشت همون غلط بود. ادله اربعه نباید بگید، نه این که را بشیم بحث کنیم به ماهی احیه یا به ماهی ادله، اصلا ادله اربعه نباید بگیم. چرا؟ ادله اربعه چه بینی به کمرش خورده که نباید بگیم؟ گفته مگه شما نمیگفتی که موضوع علم باید معروض عوارض ذاتیه ای باشه که اونا بشن موضوعات مسائل؟ مگه نمیگفتید عوارض ذاتی موضوعات مسائل بشن معروضشون بشه موضوع علم؟ نمیگفتید دیگه، درسته؟ من اینجوری هسته نیست. خب حالا آیا ادله اربعه معروض موضوعات مسائل علم و اصوله؟ مگه ما در علم و اصول خبرات واحد حجتان نداریم؟ مگه اهل اجماع و حجتان نداریم؟ مگه مباحث تعادل تراجیح رو نداریم؟ مگر مباحث خبر واحد رو نداریم؟ اینا همه تو علم و اصول هست. حالا آیا اینا عوارض ذاتی ادله اربعه هم؟ مثلا مباحث الفاظ یه مسئله شو بگید، الامر ظاهرون فی الوجود، موضوع مسئله که امر، آیا امر از عوارض ذاتی کتاب؟ نسبت امر با کتاب چیه؟ ملوح. شما که ملوح شو از عوارض ذاتیه نمیدانی، درست رو مسئله خودتون، بنابراین خراب میشه، مباحث الفاظ خراب میشه، خبر الواحده حجتان خراب میشه، چون موضوعش که خبر واحد، بعد خبر واحد کتاب اجماع عقل سنت اونم نیست، تو سنت نقل و قول و تقریر معصومه، ولی خبر واحد حاکی از نقل و قول و بگید تقریر معصوم. پس خبر واحد سنت هم نیست. پس ایش گفتی حالا ببینید خبر واحد اونجا از علم اصول خارجه، نمیشه بگید. همینطور الاجماع و حجت ها درسته گفتید ادله اربعه، ولی ما در شیعه ادله اربعه نداریم. سید مرتضی قشنگ گفته بود چون اجماع تو شیعه منبع فرعیه، اونی که در از حجته قول و فعل و تقریره. حالا آیا اجماع قول و فعل و تقریره؟ بازم نیست، حاکی از اوست. اینا همه میرن بیرون. بنابراین اصلا ادله اربعه را از اول نباید بگویید، که اگر بگویید حرفای قبلی خودتون رو رد کرد. این اشکال ها روشن این حله. شیخ انصاری در مطاره به این بعد، شیخ انصاری به این بحث پرداخته بود و از عبارتی که در بحث خبر واحد هم در رسائل و هم در مطالع برمیاد به دست میاد که چجوری به این اشکال جواب بده. چجور جواب میاده شیخ انصاری؟ شیخ گفته بر میگرد تو خبر واحد بحث میکنیم به ای خبر انتوس به تو سنده، تو تعادل تراجی هم بحث میکنیم به ای خبر این المتارزه میگید تثبت السنه. وقتی که اینطوری میگیم تثبت السنه میگیم، پس خبر واحد هم برمیگرده به سنه، تعادل تراجی هم برمیگرده به سنه. روشنه؟ در تقریرات درس میرزای شیرازی آمده است که وقتی که میرزا اینو قول شیخ را نقل میکنه کسی اشکال میکنه به اینها. حالا کی اشکال میکنه که ننوشته، شاید خدا خود میکنه، ولی به هر حال یکی اشکال میکنه.
زواهر چطور برمیگرده؟
زواهر رو نگفتی، شیخ راجب زواهر چیز گفتی، ولی آخوند از همون استفاده. این دور اشکال میکنه تو درس میرزا که این جواب جواب بحث ما نمیشه. ما نمیگفتیم خبر واحد هیچ ربطی به ادله اربعه نداره که بگه رفت پیدا کرد. ما نمیگویم تعادل تراجی رفت به ادله اربعه نداره تا بگی رفت پیدا کرد. بعضی رفت داشتن و نداشتن نبود، بحث این بود که قرار بود موضوع علم معروض بشود برای عوارض ذاتیه ای که موضوعات مسائل هستند. این بود و بیان شیخ انصاری عوارض ذاتیه ای درست نکرد، چون اصلا اینی که شیخ گفت عوارض ذاتیه نیست. به ای خبر انتوس بود سنه، یعنی وجود سنه. وجود سنه میشه کانه رامه، حلیه بسیطه. اصلا از مقسم عوارض ذاتیه و غریبه خارجه. پس شیخ اصلا انگار یه چیزی ما یه اشکال کردیم، شیخ ولی یه جای دیگر رو حل کرده. اگه ما میگفتیم خبر واحد ربطی به ادله اربعه نداره، تو بگو نه ربط داره، داریم میگیم به ای خبر تسلس داره. میگفتیم تعادل تراجی به ادله اربعه ربط نداره، تو بگو نه ربط داره، به ای متعارضن تس به تس سنده. این خوبه، ولی ما که اینا رو نگفتیم. ما گفتیم موضوع علم باید معروض بشه برای عوارض ذاتیه که موضوع مسائل باشن. ما اینو گفتیم. شما عرض ذاتی درست نکردید، چون این که تو میگی اصلا از مقسم عوار ذاتیه خارج. این اشکال توی تغییرات درس میرزا آمده. رسول تا اینجا میرزای شیرازی به این اشکال دو جواب میده مجموعاً. یه جواب علا مبنا قوم میده، یه جواب بنابر مبنای خودش میده. بنابر مبنای قوم میرزای شیرازی اینجور جواب میده، میگه که اینی که شما میگید به ای خبر این تثبت سنه از مقسم عوارض ذاتیه خارجه، مثلا که تثبتو برای وجود واقعیه، وجود واقعی سنت میشه کانه کامله. در حالی که اون استاد ما که میگه بعی خبر تثبت سنت، منظور ثبوت واقعی نبود، چون اصلا معنا نداره ثبوت واقعی. آیا وجود واقعی قول و فعل و تقریر معصوم تابع سخن زراره است؟ اگر این قول از لبهای معصوم خارج شده باشه، به خدای تبریز لبان مبارک خارج شده باشه، اینجا قول معصوم هست. حالا چه زراره اونو برای ما حکایت بکنه، چه 70 سال سیاه حکایت نکنه. وجود واقعی سنت اصلا تابع خبر واحد نیست. اونی که مستاد ما گفته به ای خبر تثبت سنت، یعنی به ای خبر تثبت تعبدن از سنت، نه تثبت واقعا. تثبت واقعا میشه کانه تام از آرزاتی نیست، تثبت و تعبدن که از آرزاتی هست، چون دیگه کانه ناقصه هست. تثبت آده حجیت، حجیت کانه ناقصه هست. این جواب اول میرزای شیرازی بوده در تغییرات. معلومه؟
تعبدی یعنی
که کانه ناقصه؟ آره دیگه، چون حجیت، حجیت دیگه وجود خبر نیست، وجود سنت نیست، حجیت.
یعنی از سنت تثبت و خبر؟
نه، چی؟ از سنت و تثبت و تعبدن به خبر واحد، خبران واحد حجتون فی اثبات سنت. اینطوری میشه مرحوم آخون به این جواب میرزا جواب میده. چی میگه مرحوم آخون؟ مرحوم آخون میگوید حجیت، ثبوت تعبدی یعنی حجیت، این عارض بر خبره واحد میشه. بله مقصد عرضاتی میشه، ولی آرزه بر کی میشه؟ خبر واحد میشه، نه آرزه بر سنت. ما میخواستیم عوارض ذاتیه برای ادله اربعه بشه، این موضوع مسائل عارض ذاتی بشه بر موضوع علم. ما هم میخواستیم ثبوت تعبدی آرز میشه، ولی نه بر موضوع علم، بر خبر واحد آرز میشه. برای اینکه این درست بشه، بعد آرز شما آرز بر ادله اربعه بشه، در حالی که حجیت آرز بر کی میشه؟ بگید خبر واحد میشه، نه بر ثبوت. بنابراین اگر ثبوت واقعی باشد که البته نیست، اصلا جز مقصد عوارض ذاتیه نیست. اگر ثبوت تعبدی باشد تو مقصد عوارض ذاتیه هست، ولی عوارض ذاتیه خبر واحد، نه عوارض ذاتیه موضوع علم سنت واقعی. لیکن قرار بود عوارض ذاتیه موضوع علم بشه. این هم حرف آخ، این هم فهمیدی؟ روشنه؟ حالا ما هم حرف خود رو بزنیم.
چی؟ خبر تعبدی باشد
تکیه ها، اگه ثبوت تعبدی باشه عرض ذاتی میشه، ولی نه عارضه بر موضوع علم، عارضه بر خبر واحد، که خبر واحد حجت یاره، خبر واحد ثبوت تعبدی داره. معلومه؟ خب اینا رو فهمیدی؟ حالا یه نکته هم عرض کنم، روی این نکته که میگم فکر کن. ببینید تو عبارت شیخ کلمه حجیت که نبود، بحث واقع و تعبد هم گفت به ای خبرن تثبت شد، بیشتر از این که نبود. تثبت واقعی قطعا منظور شیخ نبوده، چون به قول اصفهانی وجود واقعی سنت که تابع خبر واحد نیست، تثبت تعبدی بود. اما این که تثبت تعبدی یعنی حجیت، اینه که اصفهانی شیخ نگفته بود، اینو میرزای شیرازی اینجوری معنا کرد و آخوند هم بهش اشکال کرد که حجیت عارضه بر خبر واحد، اینجوری هست نه؟ و به نظر میاد حالا والله العالم که اینا اشتباه کردن، بیرزای شیرازی و آخوند حجیت را به معذریت و منجزیت معنا می کنند که اون رو آرزه بر خبره واحد می دونن. ولی شیخ انصاری حجیت را به جعل حکم مماثل معنا می کنند و این جعل حکم مماثل آرزه بر خود سنت می شود. یعنی یک سنت واقعی اولی وجود دارد به نظر شیخ انصاری و بعد یک حکم واقعی ثانوی جعل می شود برای اون سنت واقعیه. پس شیخ انصاری همون توسب و تعبد رو می گفته، ولی توسب و تعبدش به معنای حجیت و معنای معذریت و منجزیت نبوده که بعد از عوارض ذاتی خبر باید بشه، به معنای جعل حکم مواصل بوده. و جعل حکم مواصل هم آرزه بر خبر واحد نیست، آرزه بر خود سنته، یعنی بر خود فعل شاره، که نه شاره دو جعل داره، یه جعل دارد برای ذات و شیع، یه جعل هم دارد برای الشیع المجهول حکمهو. هر دو جعل جعل شاره، نه اینکه یکی جعل اشاره باشد دومی معذریت و منجزیت باشد حکم عقل باشد که به خبر باید آرز بشه. بنابراین به نظر ما اشکال آخوند وارد نیست، تفسیر میرزای شیرازی هم که ثبوت تعبدی رو به حجیت معنا کرد اونم درست. حالا صحب کن تا آخر برم تا اینجا فهمیدی؟ حالا ولی اینجا یکنات تقلیل بیشتر میشه، ولی خب حالا اشکال نداری حرف خودمون های شهید نبیه که میگونی بزنیم های شهید بگیم مونتا حرف شیخ هم درست نیست، اون هم درست نیست. الان این سر بگیم چی کار میگه احمد داره رد میگه از اون اول شروع کرد صاحب معالم گفت معالم اینجوری گفت، بعد قواره اینجوری کرد، بعد فصول اینجوری کرد، بعد شیخ اینجوری کرد، بعد میرزای شیرازی اینجوری گفت، بعد آخوند اینجوری گفت. حالا از آخر شروع کرده یه آخوند اشتباه گفت، میرزای شیرازی هم اشتباه منا کرد، شیخ انصاری هم درست نگفت، حالا بعدش هم میخوام بگم میرزای قومی و صاحب فصول هم درست نگفتن. حالا میگم حالا گوش بدید تا آخر برید بعد بهت فکر کنید. صبر کن آه شیخ توسبت و تعبدن گفته، جعل و که مواصل هم بوده، بحث حجیت هم نبوده، آرده بر سنت واقعی هم میشد اتفاقا، چون جعل و که مواصل برای شیخ واقعیه، دو تا واقعی برای شیخ، واقعی اولی واقعی ثانوی، مبناش با میرزا و آخوند فهم خودش اول براعت تصریح میکنه شیخ که حکم ظاهری واقعی ثانویست، این مجهول اشاره هست اون تا برای شیخ باشه. ولی کار شیخ انصاری هم فایده نداشته، چون فقط این که من این را عارضه بر سنت بکنم که برای عارضاتی کافی نیست، این که چیزی عارض بشود بر موضوع علم این کافی نیست که برای عارضاتی بشه، برای عارضاتی ذاتی موضوع علم بشه. کار شیخ انصاری حالا به نظر من، حالا فکر کنید والله العالم، عارض ذاتی درست میکرده، عارضه بر سنت واقعی هم درست میکرده، ولی عارضه ذاتی نمیشه بر سنت واقعی. چرا؟ چون نسبت بین ثبوت تعبدی یا اون مجهول به حکم مماثل با سنت نسبت عموم و خصوص مطلق میشده، واسطه هم داخلی نبوده که جنس و فصل باشه، عموم و خصوص مطلق خارجی میشده و شیخ انصاری واسطه عموم و خصوص مطلق خارجی را عارض ذاتی میدونست یا غریب؟ غریب میدونست. آخوند بود که اومد توسعه داد. پس باز به شیخ انصاری هم روی مبنای شیخ انصاری این اشکال وارد بوده که تو با این تسبیت و تعبدن مشکل رو حل نمی کنی. البته با تسبیت و تعبدن به نظر من تسبیتش تعبدی بوده، عارض رو درست می کرده، عارض بر سنت هم درست می کرده، نه اون که آخون بگه ولی ذاتی نمیشده رو مسئله خوده، چون نسبت عموم و خصوص مطلق میشده و عموم مطلق رو شیخ ذاتی نمیدونسته. سر کن تا آخر بدن. اما میرزا گمی، اما صاحب اصول، اشکال مانعیت عدم مانعیت اغیار به صاحب اصول وارده. ادله اربعه به ماهیه یه اگر بگی، خب حجیت کتاب و حجیت سنت و اینا هم میاد بسن، داره که اینا رو شما بحث نمی کنی، اینا رو تو کلام بحث می کنن، حسن و عقلی هم میاد بسن. پس حرف صاحب فصولم به جهت این که مانعیت اغیار نداشته اشکال نشده. حرف میرزای قمی هم به لحاظ این که جامعیت افراد نداشته اشکال داشته، چون بحث حجیت استصحاب و حجیت برامت و اینجور بحث از علم و اصول میرفته بیرون، جامعیت نداشته. میمونه صاحب معالم، صاحب معالم اشتباه گفته ادله اربعه. اصلا ادله اربعه تو چیه غلطه؟ چون اجماع منبع فرعیه، اصلی نیست. خب پس چه کار باید بکنیم؟ الان ما میگیم همون کاری که اون قدیمی ها کرده بودن، همون کاری که شروع کرده بودن درست بوده. حجت، حجت رو باید میذاشتن موضوع، موضوع رو نباید میگفتن ادله اربعه، باید میگفتن حجت. خوب گوش بدید، حالا الان اینا همه منتظرم یعنی همه رو که رد کرد بسید حرف خودشم رد کنید، حالا همه رو رد کرد بسید بسید حرف خود تاقید، موضوع رو باید میشن حجت. موضوع چه حجتی؟ حجت شعریه، همون که باید برجردی هم بوده. و ما فکر میکنیم قدما هم نظرشون این بوده، نظرشون بوده شعریه، حجت شعریه موضوع بوده. بعد شما میگید خب مال شما هم درست نمی کنه، چون گار اون موضوعه یه کلی بشه که موضوعات مسائل افرادش بشن. اینه چی میگیم؟ میگیم موضوعات مسائل هم خبر واحد و استصحاب و براعت و اینا نبوده، عکس الحمل بوده، در عکس بوده بین الحجج خبر الواحد، بین الحجج شعنیه استصحاب، بین الحجج شعنیه براعت. موضوع علم حجت بوده، حجت شعنیه، موضوعات مسائل افراد حجت شعنیه بودن، استصحاب و خبر واحد و براعت و همه اینها در واقع محمول بودن. بعد تو اصول دو تا بحث می شده، اول این حجت شعنیه به فعلیت میرسه یا نمیرسه، دو اگر میرسه حالا چه قواعد و لوازم و احکامی برام بگید کار میشه. این کار این موضوع، لذا موضوع علم اصول حجت شعریه بوده، موضوعات مسائل علم اصول افراد حجت شعریه بودن، خبر واحد و امثالم در حقیقت محمول بودن که از باب عکس هم جای موضوع بگید قرار گرفتن، لذا موضوعات مسائل افرادش بودن. وقتی که افراد باشن نسبت عرض ذاتی هم بگید درست میشه، حالا بلا ما بودیم لازم نیست ولی درست میشه. خدمت شما عارضم که مسائل هم مسائل حجیت رو میگیره، چون بحثی که این حجت شعنیه به فعلیه رسیده یا نرسیده، و هم احکام حجت فعلیه رو میگیره. میماند یک سال که ممکنه شما به این حرف بزنید و بگید که خب اون مباحث کلامی چی؟ اونا هم که بعد پس بیاید تو اصول یه چند حجه شعنی به فعلی میزه، اینا باید بیاد این رو هم جواب بیدید. چون اصول علم عالی بوده موضوع براش مهم نبوده، اون استنباط احکام براش مهم بوده، جاهایی که اون مقداری که برای استنباط احکام لازم داشتن در علوم قبلی بحث شده بوده دیگه اینا رو بحث نمی‌کنه. لذا سید مرتضی که فکر میکرده اون مقداری که تو کتب هست کافی نیست، تو همون اصولش هم وارد این بحث های کلامی شده و بحث کرده. این حرفی که الان ما گفتیم حرف آقای بروجردی است که می شود ما موضوع الموضوع را درست کنیم، موضوعی هم قرار بدیم که منطبق بر موضوعات مصالح باشه، حتی عارض ذاتی هم به اون تفسیر توسعه یافته پیدا بکنه و اون همون موضوع وجود شرعی است، البته با عکس هم در مسائل علم اصول. اگر خواستید آقای بروجردی رو اینجا مطالعه کنید، منبع تغییرات آقای بروجردی، آقای منتظری رو ببینید، نهایت الاصول، و تو قسمت لمحات الاصول امام هم چون این بحث امام بوده اونجا هم باز حرف آقای بروجردی در این قسمت نقل شده. فردا بیریم سراغ بحث تعریف اصول و از تقریبا با جزوه آیه شهیدی تعریف رو میگن. من سنت رو اهم میدانم از قول و فعل و تقریب معصوم، بنابراین هم قول و فعل رو میرم تو سنت، هم حاکی رو، و چون حاکی میاد تو موضوع قرار میده. آخوند هم دیگه خب با این کار تو گیرم خبر واده تا آن تراجعه هم تدید مباحث حرفات رو چکار میکنه اونها که، و جواب آخوند هم جدلیه، توجه بکنه، چون مباحث حرفات داخل کتاب هم منوچه، منوچه هم از نظر اونها عوار ذاتیه بلا خود جور الله رب بلا حجت شعنیه موضوع الموصوله، مسائل الموصول دو بخش میکنه، این حجت شعنیه به حجت فعلیه میرسد یا نمیرسد؟ اگه گفتید نمیرسد که خواب میشه، اگه گفتید